بسم الله الرحمن الرحیم. من یک خاطره خدمت دوستان عرض بکنم، یک تأکیدی هم، و بعد اگر با سوالی مطلبی هم دوستان داشتن بنده استفاده بکنم. آقای دکتر علی رضازاده نوجوان رو همه میشناسند، حافظ کل قرآن کریم و نهج البلاغه و کسی که به اصطلاح تفسیر نقلی آیات کریمه قرآنی رو همیشون داره، خیلی مسلطه واقعا، شاید فرید و بی نظیر باشه در جهان. غیر از تسلطی که بر جایگاه آیات داره و ترجمه میکنه آیات رو به زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه، هر آیه رو ترجمه میکنه و آدرس دقیق هر آیه رو میگه، علاوه بر این موارد شروع میکنه آیاتی که شما براش میخونید روایات مربوط رو برای تفسیر به صورت مأثور و نقلی هم براتون مطرح میکنه. من ایشون رو دعوت کرده بودم، یه خاطره بگم نتیجه بگیرم، جالبه. ایشون من دعوت کرده بودمش در همین کشور قطر، دومین کشور وهابی. خب اونجاها صریح که نمیشه وارد مسائل کلامی شد، ما هم تو مسائل کلامی هر وقت اومدیم سراغ همین بحث‌های مستقیم به جای نرسیدیم، به جای میرسیم. این 1400 ساله هرچی بگی که اون میگه که شما میگی، از سید شرف الدین ها و اینقدر بحث‌ها شده و روش یه چیزی نیست، یعنی اون روش جواب نداده و نمیده. به نظر من روش همون روشیست که حضرت آیت الله بروجردی فرمودند. این روش های تاریخی رو بذاریم کنار، نمیرسه به جایی. روش طرح مرجعیت علمی اهل بیت جواب میده تو جهان اسلام که کسی منکرش نیست. من زمان حضرت و علی ابن ابی طالب علیه السلام تا ائمه بعد و تا نیمه های قرن سوم دست شیعه پر از این بابت، هیچ کس هم منکر این بحث نیست، مرجعیت علم اهل بیت. حالا از اون بگذاریم، این که از روش هایی که من به ذهنم میگذشت اونجا خیلی مفید روی این وهابی ها کار بکنیم، همین چهره های آیات زنده شیعه است. ما دعوت کردیم این آقا علی رضازاده رو، جوان شاداب، همراه پدرش اومد اونجا. این نقل میکنم، حالا پدرش هم نمیدونم تشت بر نیستن، وقتی بهشون بر نخوره انشالله، از باب نکته ای که میخوام عرض بکنم خدمتون که ایشونو دعوت کرده بودم و روزنامه ها پر شد، آقا کامپیوتر انسانی در کشور قطر. آقا من دعوت کردم همه خبرنگارا رو، گفتم بیاین بشینید شروع کنید بپرسید. اینا پرسیدن سوال اول، سوال دوم، سوال سوم، اصلا مبهوت شدن که عجب بچه جوان اینقدر تسلط. روزنامه ها رو پر کردن، دو سه روز بعد روزنامه ها پر شد، بردیمش یک مدرسه به نام مدرسه عمر ابن خطاب توی دوحه، مدرسه از مدرسه های نمونه مردمی درجه یک. یه سالونی داشت همین از این سالون بزرگتر، همینجور صندلی های به اصطلاح به رنگ پرچم قطر، آلبالوی رنگ، سالون بسیار زیبایی بود. تو اون جلسه یادم نمیره که دو بار این سالون پر شد از جمعیت و خالی شد. یعنی یه بار اومد ایشون برنامه اجرا کرد، بعد گفتن این بچه اینا برن مثلا سال سومیا برن، سال مثلا دومیا بیان، باز بچه‌های دیگه رو بودن و معلماشون همشون اینجوری نشسته بودن، سوال پشت سوال. وقتی که می‌خواستشون از در وارد بشه، اومدیم اینجوری نشستیم، مجری اعلام کرد که امروز سخنران ما برخلاف همه سخنران‌های قبل یک دکتری است، نمیدونم 9 ساله. شروع کرد اینجوری برای بچه‌ها و اساتید، نمی‌دونم چه مام جسد اون جلو هم نمی‌دونم کدومی که از ما 7-8 نفر بودیم، اینم بین ما بود. خلاصه اون موقعی که بلند شد اومد جلو، به قدری برای اینا جالب بود که مثلا جوانه. شروع کرد برنامه و سالن مملو به از جمعیت اساتید، هر کی هر چی دیگه میتونه سوال بکنه از این وهابیای سلفی خوشگذر، از این بچه کردن و ایشون جواب داد. همین تو سوال پشت سوال، آیات مشابه قرآنی رو بعضی‌ها با دقت سوال می‌کردن، این آیات خداوند متعال ایشون صحیح جواب داد. خلاصه خیلی زیبا و جلسات عالی بود، هدایای فرارامو رسیدن و اینها، که بعضی‌ها از درون همون جلسه من دیدم دارن به این رئیس مدرسه میگن این کارا چیه تو داری می‌کنی، رفضه رو آوردی اینجا، رفضه رو آوردی اینجا یارگیری می‌کنه. خب خیلی جالبه توی بچه‌های جوان، دل این بچه‌ها این میشه. حالا یه جلسه ما گذاشتیم، همین آقای قرضاوی رو دعوت کردم من و آقای محی الدین قرضاوی، دکتر محی الدین قرضاوی، ایشون هم از درجه دو، یعنی شخصیت درجه دو جا اونجا، همین ایشون آدم بسیار جالبی است، و آقای دکتر حسام الخطیب از دانشگاه قطر. سه چهار نفر بودیم، خیلی جلسه ویژه گذاشتیم که ویژه آقای قرضاوی بتونیم این شخصیت این بچه جوان رو هم بیان اثبات شدن. نشستیم تو جلسه، اومد صحبت و اینها رو گفتیم که اینجوریست و معرفیش کردیم اینا. گفت بله الحمدلله الحمدلله تو ایران خیلی زیادم، خیلی خوب بلاهش اینا دیدم نه نشد. گفتیم که سوال بکنید. گفت نه. گفتم نه سوال بکنید. سوال اول مطرح کرد، گفتش که آدم کجاها در قرآن به کار رفته. شروع کرد ایشون از آخر قرآن اومد جلو، هر جو قصه آدم عوا بکنه اومد جلو مطرح. گفت ماشاءالله ماشاءالله. گفتم نه شیخ، نه سوال دیگه بفرمایید چه که نمیشه. گفتم نه اجازه بدید این ترجمه های سوانه رو براتون، این ترجمه ها رو گفت و گفتش که نمیدونم کجای آیات اولشو. وقتی جالبش این بود که به عربی هم میگفت، این آقا علی آقا همه رو به عربی میگفت، عربی هم صحبت میکنه، یعنی میتونه عربی صحبت بکنه. دقیق میگفت که این اول صفحه فلان، اینجام خط فلان، وسط صفحه، آخر صفحه، مکی، مدنی، چی دقیق. گفتم نه تمام شد بفرمایید که ایشون تفسیرش هم میتونه دیگه. تفسیر گفتم آره تفسیر معصور، چون اینا همشون چی زن دیگه، تفسیر اثری. رسید به رسید به کلمه متقین، داشت میخوان اینا، گفتم میخوان این کلمه رو میگه. شروع کرد ایشون یه دو تا روایت خوند و بعدش هم اومد سراغ نهج البلاغه، چون وقتی نهج البلاغه هم ایشون حفظه بسیار عجیب. شروع کرد خطبه حمام رو، فحمد الله ثم اصنع عليه فقال، شروع کرد تا فسعق حمام سعقتا کانت نفسه فیها، تا آخر خطبه دو صفحه و نیم سه صفحه خطبه سنگین حمام رو تا آخر یه ضرب اومد این بچه. چش ایشون درشت و که عجب. گفت شما میتونی این خطبه امام رو به مالک هم برای ما بخونی؟ باز شروع کرد ایشون بسم الله الرحمن، شروع کرد یه ضرب نصف صفحه خوند و اینجا که دیگه تمام کرد، یه مرتبه به کمیل رو میگم مالک، به کمیل یه مرتبه دیگه نتونست طاقت بیاد دیگه، نه دیگه یعنی کاملا دیگه مشعوف و مبهوت بلند شد، پیشنش رو بوسید و فلان اینها، و دیگه رسید مجلس بعد از مثلا یه نیم ساعتی که دیگه من هرچیز میکردم به اون نقطهی که میخواستم ایشونو برسونم به تون نمیست. گفتش که چند سالت شما؟ چجوری شما اینقدر حفظ کردی؟ چطوری اینقدر دقیق فلانا؟ شروع کردم توضیح اینجا چند سال چطوری کار میکردی؟ بعد رسید اینجا گفتش که من همه اینا رو بیشه پدرم خوندم، اخه عربی بنده اینجا هستن فلان نو. گفتم که از کردم اولشون پدرشون موقع دقت نمیکرد، همینطوری عبوری میگفت خب الحمدلله مثلا ساکن الله بخیر. بعد گفتم ایشون گفت آره پدرم با من کار میکرد و معلم من پدرم هست فلان اینها. تقریبا حدود نیم ساعتی رو این علی آقا با آقای دکتر به عربی صحبت میکردن، میگفتشون شروع کرد به پدر، گفتش که شما از چند سالگی کار باشون شروع کردید و اینها، شروع کرد دوست ها ازشون کرد. ایشون چیز کرد گفت شکران جزیلا شکران جزیلا سخون خینا، زد پشت دستش آقرداری، زد پشت دستش او الله اکبر. این علمای ایران عجیبن واقعا، در دقایق تفسیری و بلاغی و معنا هیچ نکته رو فروگذار رو میکنن، آیات و روایات و نهج و هر کجا رو که میگید فرو انداز، هیچ نکته رو فروگذار رو میکنن، اما میگی مساکن الله بالخیر میمونه جوابتو بفیره. چرا آخه؟ چرا شروع کرد بگه اصابانی شد؟ چرا شما عربی یاد نمیگیرید؟ مگر این زبان قرآن نیست؟ مگر این فلان نیست؟ من سرم انداختم پای اینجا شرمنده شدم دیگه. من خودم زبانم انگلیسی بود و اصلا عاشق زبان انگلیسی بودم اصلا قرآن. واقعا به این نتیجه رسیدم که در جهان اسلام زنده ماندن مساوی با زبان عربی رو فرا گرفتن. واقعا اینو بپذیریم بعد خیلی بده، یعنی اصلا قابل قبول نیست، اصلا قابل قبول نیست در جهان اسلام. شما یه نفر اندونزیایی که تجار ایرانی رفتن تو اندونزی، الان 200 میلیون مسلمان دارن تو جنوب آسیا، از همین ایرانیه که رفتن اونجا اینا بلند میشه میاد زبان ملایو دارن، اصلا زبانشون چیز نه، اصلا آشنا نیست واژه های مثلا با عربی اینا، اما مثل بلبل عربی صحبت میکنن. بعد ما مثلا در حوزه میگم بنده طلبه نمیتونم، این نکته ایست که باید واقعا رو سرمایه‌گذاری جدی کرد، زبان رو واقعا با دشکار بکنه. و چقدر زیباست، خودتون چشیدید شیرینیشو، شیرینیاشو چشیدید اون زمانی که میتونید یک کلمه حرف رو بباورونید به طرف. امام جمعه مسجد الجزایر بود، من نیستم هفته امام جمعه دیدم یه نفر اومد تو مسجد النبی جای اون معزنه بلال و او تمتمام و خیلی چیزی و مثلا پیکل و چیزی و همش نفرم دورش دارن آقا رو راه میبرن و اینها، و نشست اونجا و بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد به حرف زدن. اینا هم تو گوش میدادن، قبل از نماز ظهر بود، ما هم تو نشستیم خیزشون تو چشای آقا هم تو نگاهش میکردن. این گوی نگاه میکرد ما میدونم قیافه رو میداره فرق میکنه با بقیه، من نگاه میکردم همچنین طرفاش تمام شده اینا. بعد گفتم که احسنت احسنت شیخان عزیز احسنت. گفتم من یادم اومد از این صحبت های شما که قیل یا رسول الله من نجالس قال من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یراقبکم. شروع کردید به جواب گفت ماشاءالله ماشاءالله علی کجایی؟ گفت من اهل تهران هم، من دانشگاه فلان اینا. احسن شروع آقا رفیق شدیم با ایشون، شروع کردید اومد جا باز کرد فابا بودن کنارش نشستیم و گفتش که عجیب شما جعفریه. شما جعفریه؟ شما عجیب شما جعفریه؟ چرا شما دو تا سوال دارم از دو پرسیدم بسم الله. سوال که از شما چرا همین بحثی که دیگه هممون میدونیم، چرا به این در و دیوار رو چرا میپرستید؟ عجیبه از شما آخه، شما مثلا اینجوری برخوردی که مثلا دو بار صحبت کردن. آقا من میبینم ایرانی ها خیلی آدم های سنگین عاقل اینا، چرا آخه در دیوار این پرستید؟ ما شروع کردیم همه توی همه میدونیم، من فقط میخوام بگم از بابی که آدم چه لذتی احساس میکنه وقتی که گفتم بهش بابا این قصه حضرت این چیز یعقوب رو هم ببینید که دیگه فلقا علاقاشی فرطد بصیر و شیخ. ما الان این عبای شما دست شما رو بنده میبوسم، یاد گرفتم از شما چیزایی کنار قبر پیامبر، کیف کردم شما روایت ها رو خوندی، از قرآن گفتی، حدیث گفتی، لذت بردم شما تبرکن، من پیشونت میبوسم، دستت میبوسم. این چه گفت؟ تمام خلاص خلاص خلاص. گفت والله من 20 سال دارم توی الجزایر، من امام جماعتم، دارم صحبت میکنم، همیشه این مطلب کردم، من میرم اونجا مساله رو توضیح میدم، مسئله قرآن رو هم البته مطرح کرد بعدش که شما قرآن تو فرق میکنه، همین حرفا که تو جهان اهل سنت هست و روزانه مطرح میشه و برای ما اینقدر بعیده که فکر میکنیم قصه است. پس بیا دیگه قرآن شما قرآن ما فرق میکنه تو این جهان اینترنتی که دهکده جهانی است، آخه این کدوم کجای ایران قرآن دوم میذارن؟ این همه شبهه قوی است که کسی تردید نمیکنه تو این حرف به شما حرف میزنه و شما میگی نه. میگه من روبروی کعبه نشسته بودم، 5 متری نماز صبح بود، میگفت دروغ نگو. گفتم میگفت قرآن تو ما فرق داره. گفتم آخه چه دروغ تو چی؟ من که من چه دلیل دارم این قرآن من تو جیبم، قرآن چاپ ایران داشتم به جیب کتاب تو بردارو از اولش من میخونم، تو اسم سور رو میگم، تو بیا جلو هم دقره آل عمران میام جلو شما بین هم خود هم تو آخرش هم که تمام شد میگفت لا والله هذا عجیب. خب این چقدر تو کله این کردم، میخوام بگم جهان اهل تسنن روی شیعه بی بی جی واقعا. خب چه میشه کرد؟ همین دیدارهای کوچک 5 دقیقه 10 دقیقه خیلی اثرگذاره، خیلی اثرگذاره. و این لحظه زبان رو به نظر من هر چقدر که برام مقدور هست جدی بگیریم. خب گرفتاری‌های روزانه و مشکلاتمون هست، اما هیچ دلیل نمیشه. زنده بودن ما امروز در دیار ارتباطات قوی است. به نظر من عذر میخوام به عنوان یه کوچکترین که خب سالهای رو توی همین زمینه گذروندم، فکر میکنم واقعا اصلا نمیشه. من خجالت کشیدم روبروی کعبه نشسته بودیم با یه استاد مصری، داشتیم میگرسی حرف میزدیم، حرف میزدیم این طرف و اون طرف و فلان و جهان اسلام و وحدت و صحبت ها تمام شد. اونا گفتش که خب شما این همه چیزی بس مثلا مال سالهای مثلا 74-73 شما این همه چی داری، مثلا شما آخر عربی تو ایران نمیخونن؟ گفتم که بابا اصلا لغت چیز the second language in ایران is عربی، why not؟ اصلا زبان دومونه مگه میشه؟ هم چیز همه این بچه ها میخونن از دبستان، دبستان همه زبان عربی. خب عجیبه، پس شما چرا تو کنار خونه خدا نشستی مسلمان هستی انگلیسی هست؟ چرا اینجوریه؟ واقعا خجالت کشیدم. البته مخاطبان خاص خودش زبان انگلیسی و زبانهای دیگه نادر همه داره، اما هیچ ایرانی، هیچ طرفدار مکتب حقی جعفری نمیتونه بی نیاز باشه از زبان عربی در جهان. اصلا نمیتونن بپذیرن کسی علم دین خونده، متوجه چی میخوام بگم؟ اصلا به همین بداهتی که الان شما بفهمید شبه، به همین بداهت یعنی عقلی که نمیتونه بپذیره که آقا ممکنه کسی علم دین خونده باشه نتونه صحبت بکنه. برخلافی که ما متاسفانه در اوزام و در دانشگاهمون با این ممارسات نداریم و خیلی از این بابت ما ضرر، خیلی جاها حرف زدن ما ها خود ضد تبلیغ دیگه چی نمیخواد بگیم، میگن عربی نمیدونه کافیست برای که دیگه همه شبهات یه بار دیگه تو ذهن مخاطب ما تقریر بشه. خدمت شرفتون یه بحث دومی رو من داشتم که دیگه از چیز رد شدم، فکر میکنم وقتم تمومه، دوستانی میداره به منده وقت دادن. بحث زن هست در عربستان سعودی، خیلی عجیبه، اینا رو فقط مرور میکنین برای که دوستان با دانشجوها سر کار دارن، خیلی جالبه این نکات رو بدونن چه خبره تو سعودی، به چه کیفیتی داره سعودی حکومت میگذرونه و جمهوری اسلامی ایران کجا، این حکومت کجا. من عبوری فقط ازش یه دور میخونم که دوستان در جریان بحث قرار بگیرن، فکر میکنم بحث خوبی باشه. بحران هویت زنان سعودی سالهاست بزرگترین چالش حقوقی و جایگاه زنان سعودی است. اولین بار وزارت کشور عربستان در آوریل 2005، یعنی چند سال قبل، یعنی 11 سال قبل، 2005 روز میخوام، یعنی 2 سال قبل، یعنی 9 سال، با حق زنان سعودی برای داشتن کارت شناسایی موافقت کرد که آقا زن به عنوان یک موجود زنده انسانی یک کارت هویت داشته باشه. توی تاریخ عربستان همین هم انجام نشد. چرا؟ عملا به دلیل عدم اجازه مردان برای عکس گرفتن، میگن عکس حرامه، صورتش رو مرد زن بیاره نشون بده که ازش عکس بیان، از این صورت حرامه، پوشش زن، پوشش صورت رو واجب میدونن وهابیا. خیلی ها کارته چیز رو نگرفتن، به همین اخیرا که انتخابات شد نداشتن کارت که بیان رای بدن دیگه، بدون هویت دیگه. بعدش هم گفتن دیدن خب تعدادی که کارت گرفتن خیلی خیلی محدودن، اصلا همونا هم گفتن چی دیگه، کسی از زنا تو انتخابات عربستان شرکت عملا نکرد، فقط منحصر شد به مردها. بله، گذرنامه فقط با محرم، با محرم اونجا داره، با محرم، یعنی چون خروج و ورودشون میدونید، چه ورود چه از شهر به شهر چه خارج کشور، امکان نداره زن تنها بتونه، یا تو بازار رفتن، حالا این دار من یادداشت کردم برای که چیز بشه، تا تو بازار هم کسی حق نداره زنی تنها بره برای خرید. تو همین جهان معاصر با همین وضعیت جهان، یکی از بخشایی که گفته میشه با کادرشناسی زن مخالفت میکنه خود دستگاه قضایی کشور عربستانه. رانندگی زنان تا الانی که سال 2007 هستیم، هنوز که هنوز توی این جهان معاصر در عربستان سعودی ممنوعه، زن حق نداره رانندگی بکنه. 4 تا از زنهای خارجی اومدن نشستن پشت ماشین رانندگی کردن، بلافاصله دستگیر شدن و اخراج شدن از کشور، خارجی هم بودن. نشده هنوز. دولت شرکت زنان در اولین انتخابات رو ممنوع اعلام نمود و علما نیز به دلیل رعایت عفت عمومی با همین دلیل منع کردن. اشتغال زنان به هر کاری جز تدریس و پرستاری ممنوع و برای این کارها، حالا جالبه این کشور یه وجبی نیم وجبی قطر با عربستان مثلا با اون عظمت، از این سر مرزش که میرید اون طرف خب همونه دیگه، همون وضعیت عربستان، حالا از اون طرف که میاید تو قطر، اینا این موی دماغ وهابیت شده همین کشور قطر، به قدر اینها زیر فشار گذاشتن سلطه و حکومت سعودی رو که اون سرش ناپیدا، تا وارد کشور، خب رفت آمد خیلی میکنن، تا وارد کشور قطر میشید از مرز سعودی، خانم ها نشستن اونجا، هیچ کس اونجا مرد اصلا نیست، فهم خانمان رغمن لعنت سعودی. یا مثلا فرض فرمود که چیزه ها اصلا هر دو وهابی هم برای در مقابل همه، در کشور قطر برای اولین بار وزیر رو از خانمان انتخاب کردن، وزیر آموزش پرورش خانم شیخ محمود چیزه یه خانمه وزیره، وقتی اینو میکشتن هی به رخ سعودی، این مقاله میمیسن در حکومت سعودی محدودیت ها اینجوری شروع میکنن، هی محدودیت ها و میزنن تو سر سعودی، اونم نمیتونه دفاع بکنه. رئیس دانشگاه قطر خانم دکتر مستند رو خانمه، خیلی با سواد، رئیس دانشگاه ها همه خانمه، یعنی یه جاهایی رو حساسیت گوشن روسیه از این طرف دارن درشت میکنن، آزادی ها مثلا یا همین انتخابات هایی که خودشون دیکتاتوری ان آلسانی ان بقیه کشورهای منطقه هم همینن، اما دهنکجی ها و رسوا سازی حکومت سعودی رو بهشون اختلاف مرزی دارن با هم دیگه، حکومت عربستان و سعودی یه قسمتی از مرز به اصطلاح سلوار رو از کشور قطر گرفت و باعث شد که دیگه حالا هرچی میخواد بره بحرین باید بره اول سعودی بعد بره بحرین. تمام کشورها تجیر سر رفت آمد رو مسیر رو گرفت. این اختلافات باعث شده که از این طرف هم توی موضع گیری ها توی مجلات روزنامه ها اینا اثرات خودش رو بذاره. جانم ایشون کسی بود که اومد طرح کرد بین وزرا مکتب رو پیگیری کرد که آقا زنها بتونن رأی بدن و اینها، ولی علما مخالفت کردن به دلیل عفت عمومی. همین آقا عمر حیاجاز زین ورود زنان بدون همراه محرم به بسیار از اماکن عمومی سعودی از جمله بانک‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها ممنوع است. شرکت زنان در مجامع عمومی حتی در مسجد، ببینید مساجدشون نداره دیگه، مساجد سعودی شما نمی‌بینید بخش زنانه هستن؟ نه. به زنانی که محرم به همراه ندارن اجازه خروج داده نمی‌شود. این قانون هم در سفرهای درون کشور و هم در سفرهای برون کشور صادق است. طلاق دادن زنانی که عرض کردم که طلاق اصلا بحثی نیست، اصلا یک طرفه، هیچ بحث دیگه نداره. اصلا رقیب توی زمینه، یعنی اینکه تصب همین بدادن به همین محکمی که من میگم، ها به همین محکمی امکان نداره. وقتی که میگه انت طالب تمام، حرفی توش باشه تمامه. دیکتاتوری مطلق از همون خانواده گرفته تا اون بالا حاکمه. شما نگاه بکنید وقتی که این سعودیا راه میرن میبینه دیگه اینا رو، این بچه دانشجو، برای دانشجوام بگید بفهمن کجای ما ایران کجاست، چه نعمتی اینجا. یه وقت قصه جالبی، خانم دکتر سلام سویدی رئیس دانشکده الهیات دانشگاه بود، میگفتیم بیا برو ایران، یه برنامه علمی بود داره دیدار از دانشکده های چیز ایران اینا، ما رابطات دانشگاهی همه کاراش کردیم، ویزاش هم گرفتیم. شبی که میخواد روز قبلش اومد توی رایزنی من گفتش که آقای وایزی، گفت واقعا ما ممنونیم شما خیلی زحمت چیز فلان اینها، من هر چی فکر میکنم میبینم که نمیتونم اینها. گفتم برای چی نمیتونی؟ حالا که ویزا گرفتیم اونجا منتظرن شما، چهار نفر از اساتید دانشگاه شما شخصیتی بالاخره اینا. گفت نه وای مشکل. گفتم نه اینجوری نیست، تا من توجیه نشم بلد نمیکنم. گفت حالا نه، ولی خب یه چیزایی شنیدم من. گفتم چی شنیدی؟ قصه مال پال دو سال قبله. گفتش که شنیدم من یه خیابونی داره تهران به نام خیابون ولیعصر، میگن اونجا شیخ‌ها وایستادن چوبم دستشونه، هر کی یه ذره مش بدونه میزنن اینا رو. میترسن من بیام، واقعا میترسن بیام من توی تهران. گفتم خانم دکتر تو سفر، تو فارغ التحصیل عین الشمس کشور مصری، چه حرفی میزنی؟ بیا برو ببین چه خبره، مگه همچین چیزی ممکنه؟ من اینجا دارم خلاصه تو. گفت واقعا میگید؟ گفتم مقانعش کردیم، بلند شد اومد اینجا. یک هفته اینجا بود، اتفاقا نیمه دوم اسفند ماه اومده بود اینجا که دیگه میدونید بازارها همه حراج و ایناست دیگه، نیمه دوم اسفند شهر داره زیم. اومد اینجا و دارالمعارف بزرگ اسلامی رفته بودند و دانشکده و قراردادهای علمی و خیلی سفر خوب بود. برگشته بود اونجا، وقتی رسیدن اونجایی که دو روز بعد از عید بود، من سفره هفت سین چیده بودم اونجا، اومدن نشست صحبت و تا شروع کرد به صحبت اینجوری که گفت واقعا ما رفتیم تهران، این شهر شما میرخصید. راست نمیگو نمیست که چی خبر آخه، نیشه همه جا تراغونی. آخه مثلا کسی فکر کنی همیشه اینجوری یه روز دو روز سه روز هفته آخرم توی ایام اسفند همه جا حراجی رو کنن. گفت بابا اصلا ما توی این خیابون ولی هست. گفتم من خواستم برم رفت اصلا شیخ ندیدم که بخواد این حرفا، واقعا عجیب. فلانی به من گفت، کی به من گفت، اینا چه تبلیغات علیه ایرانه. من دیگه تا فلان ساعت اونجا هم زنده هم در علیه ایران نمیذارم که حرف بزنه، نمیذارم چی بشه. بعدم که میخواد بره گفتم این صبح اینجا رو میبینه. گفت اینا چی این دو چیزی بازی؟ گفتم که این دعا رو بخون، سال تحویل بوده، اول ربیع بوده فلان، ما اول ربیع رو ما جشن طبیعت جشن میگیریم. یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر الليل. اومد جو عجیب عجب دعای زیبایی، خودکارش در بود دفترش رو گفت من دعا بنویسمش، نشست کلمه به کلمه این دعا رو نوشت انجام پیران. میخوام بگم تبلیغاتی که علیه ما داره انجام میشه واقعا چقدره که یه کشوری که این طرف آب اون طرف آب صدا بزنی. تغییر قشنگی. آقای طاوسن روزنامه‌نگار بزرگ مصریه میگفت نشسته بودم جلوی سفیر آمریکا، نزدیکی دو کشور میخوام بگم، گفت نشسته اونجا گفتیم که اگر اینجا شما اینقدر حالتو فوت میکنه، اگر ایران اراده بکنه اینجا رو به خاک یکسان میکنه فلان اینها. گفت نه ما اینجوری میکنیم، ما نمیذاریم، ما فلان میکنیم. این خبرنگار میگفت آقا طاوسن روزنامه‌نگار معروف منطقه. گفت من بهش گفتم که ببین به سفیر آمریکا، چون سفیر آمریکا یعنی آمریکا دیگه، یعنی همه کاره اینا. خب بهش گفتم که ما وقتی سرباز بودیم تو سربازی صبح میگفتن که لوله توپو تمیز بکنید، صبح به صبح تو توپونه بودیم، لوله توپو تمیز میکردیم، بعد یه دونه توپ آزمایشی هم میدادیم به طرف کوه. هر روز صبح کارمون این بود، میدادیم پشت اون کوه. اگه این ایرانی ها قرار باشه بچه های سربازشون توپخونه ها رو تمیز بکنن، نه گلولای آزمایشیش میگفته تو قطر گلولای آزمایشیش میگفته تو قطر چی داری میگه خانم صفیه؟ ایشون میگفت خب یعنی یه کشوری که اینقدر اونا دارن یعنی نقل میکنن، ایرانی نبود که، مصریه، تا حسین خبرنگار بزرگ مصر، ایشون نقل میکرد برای من. اینقدر داری در این حال از نظر تبلیغاتی چقدر فاصله داره و چه نکات ضد ایرانی رو تو ذهنهای اینها ترویج میکنن. برداشت علمای سعودی از حجاب اسلامی پوشاندن تمام بدن از جمله صورت و دست هاست. پلیس مذهبی عربستان همواره بر این نکوشی زنان تأکید داشته و زنانی را که چهره خود را در انظار عموم می‌گشودند به حبس تازیانه محکوم می‌کرده است و می‌نماید. نه دو جا استثنا جهان عرض می‌کنم، بقیه شهرها هست، بقیه شهرها نه که حکومت، خود پدر مادرها هم نمی‌ذارن، یعنی خانواده‌ها این تعصب این نهادی شده، نه که فقط حالا مجلس‌ها بخواد بشه حکومت، فرقی نمی‌کنه. خارج رفتن و داخل اومدن و سفر رفتن هیچ فرق نمی کنه، حق ندارن، ممنوع. چرا دا؟ نه بومی ها برای مسلمان ها دیگه، بله می فهمن که برای بومی هاست، بله بومی بینیم انا که برای بله غیر مسلمین برنامه های بیجه خودشون دارن. حالا این هیئت العامه للامر معروف و نهی المنکر یک چیزای عجیب و غریبی داره توی دستور رفتارهاشون، من حالا این دستور همش رو دارم، اون آیین نامه انضباطی که عمل میکنن از جمله همینه، مثلا باست مراقبه اونا بحثشون جداست. خب اونا حق تردد به این اماکن مقدسه هم ندارن، اون کاملا نه برای مسلما داریم میگه. آره تا قبل از حالا سن رو نمیدونم با سن خودمون یکی میدونن این در 15 سال رو یا نه، بله 15 سال، ولی این هست، یعنی اون عقده‌ای که این خانواده ها و خانمه ها هرچی خودشون حبس شدند و دیپرس شدند زیر فشارها، از اون طرف میبینید که دخترهاشون با چه وضعی، همینه زیر مثلا 12-13 سال توی بازارها هم تردد دارن، خیلی عجب و غریبی که اصلا عدم همخوانی عجیبی داره. البته همین هایی هم که رعایت میکنن میاد اون آدم نمیره، میومد سرکار خانم از ماشین پیاده میشد، ماشین شیشه هاش دودی، از ماشین هم که پیاده میشد یه پارچه سیاهی، یعنی حتی یه وجب از این مانتو روی زمین کشیده میشه که کفش هم دیده نمیشه. ولی اینا اعتقاد نیست واقعا. من شخصا ترجیح میدم همین روبازهای اجمالی خانمهای خودمونه به اون حجاب. چرا؟ چون همین خانم میومد از در ساختمون تو یه لایه برداشت میشد، این نقاب رو میزد بالا، صورت دیده میشد، میامد جلو بفرمایه تو دفتر مینشست، هیئتی بودن برای صحبت اینها، میامد تو جلسه دفتر مینشست، این لایه دوم هم باز میشد، میامد میمونی یه دونه توری نازد روی سر و تا آخر جلسه 10-20 بار اینو مینداخت اینجا، درستش میکرد که این از کنارش در بیاد و آستین هم که داره تا اینجا آستین باز داره، تا اینجا مثلا دست رو بالا میکرد. یعنی اعتقاد نه اینه که من که دارم میگم حجابشون اینجوری، نه اینکه اعتقاد بابا این خانمهای خودمونه که خیلی هم گاهی بهشون گیر میدیم، بنده خدا اگر همین مقدار رو داره ولی اعتقاد داره به این، واقعا خیلی از جامعه ما اینجوری هم، یعنی حجاب رو بینه زیر، آخه اینا میگن زیر سقف، نه بیرون سقف، حجاب رو اصلا خیلی از خانمها بیرون منزل واجب میدونن. چه فلسفه پشت این حجابه؟ اگه قرار هست تو سمینارها ما اصلا نمیکنیم، توی دو تا دوتا دارن با هم دیگه صحبت میکنن محرم غیر، اینا یعنی خیلی قابل چیز نیست. حالا نه میخوام این تشدد رو بگم، این تشددی که میبینیم این حاکی از دینداری نیست، میخوام بگم یک سنت یه آداب، یک سنت به اصطلاح فامیلی خانوادگی اینها بوده که مونده. سه نوع نقاب رو اینها استفاده میکنن، نقاب زدن رو واجب میدونن دیگه اینها، صورت باید پوشیده بشه، نقاب ها من جو براتون نوشتم، نقاب کامل میزنن که فقط چشم های ذره دیده میشه، نقاب درزا دارن یا نقاب مشق که دو تا شکاف بر چشم ها میذارن جوری درزا گرفته شده، یه سری که کامل نقاب کامل هیچ چیز دیده نمیشه، چشم دیده نمیشه، مثل پوشی های خودمون، یه سری چشم ها رو یه مقدار باستر میذارن. نوع سوم هم که نیم نقابه که علاوه بر چشم ها یه مقدار پیشونی ابرو هم پیداست که رو میزنن، یعنی زنها رو شما بدون حجاب در عربستان سعودی نمیرین با علما برخورد میکنن. این نوع سوم رو هم علما جایز نمیدانن که پیشانی و ابروها دیده بشه. علما این نوع نقاب رو هم حرام میدونن و پلیس مذهبی سعودی با اینها برخورد میکنه. در این سن این رو هم این سمت راستیش رو جایز میدونن، اون وسط دیگه ابرو دیده میشه باز جایز نمیدونن. بله دیده نمیشه. دو تا شهر رو استثناء دارن، یکی شهر جده یکم ریاض، بقیه شهرها نه. جده و ریاض از نظر پوشش آزاد، خب جده هم بالاخره یه شهر بندری و شهر بسیار زیبا و توریستی و انصاف قضیه جده توی شهرهای خاورمیانه شاید شهر منحصر به فرد باشه، و خود ریاض، ریاض هم شهر حکومتی و پایتخت سلطنتی و آب و اجدادی آل سعود اونجا بودن و الان هم چیزه. حتی طائف که شهر به اصطلاح تابستونی اینها، شهر استراحتشونه، از زیبایی شهر و آب و هوای مطبوع خوبی که داره شهر طائف، در این حال این قوانین اونجا هم رعایت میشه. فقط استثناش همین دو مورد هست که شهر جده بریم. توی شبکه‌های تلویزیونی که عموما هم فیلم‌ها رو چیز دارن اصلا رعایت نمی‌کنن، اصلا رعایت نمی‌کنن. یعنی شبکه ها از همین العربیه که مال اینها طریق در لبنان داره کارش انجام میده تا شبکه های خود سعودی، فیلم هایی که نگاه میکنی بسیار بسیار، الجزیره شما نگاه بکنی مال این کشور وهابی دیگه، اصلا قیافه هایی که میده از مجریان برنامه تا فیلم هایی که میذارن اصلا به این چیزها تأس. میخوام بگم دین به گونه وهابی توی جون و پوست مردم اینو به زور نفوذ دادن. و اینی که دوستانم میگفت اینو مطرح بکنید، اینی که حکومت آل سعود خیلی کارها رو نمیتونه بکنه، خیلی دلش میخواد روابط برقرار بکنه، خیلی دلش میخواد بیاد جلو، نمیتونه، چون نمیذارن از درون خود خانواده زیر فشارن اینها. یعنی نوع حکومت وهابی و نوعی که اینها اومدن تأسیس کردن چنان توی اعماق ذهنها و عمومیت دادن اینها رو که نمیتونن اصلا، دستشون زیر سنگه و الله خیلی هستن از حکومتداران و میفهمن که منافعشون امنیتشون در گرو ارتباطاته، ولی اجازه نمیدن از داخل خودشون زیر فشار هستن. عکس حکومت وهابی قطر مثلا که میبینید، شما حیات خلوت اسرائیل هم هست، حیات خلوت ما هم هست، حیات خلوت آمریکا هم هست، جا هم حکومت مثلا سمینار ادیان میذارن با حضور مثلا خاخام‌های اسرائیلی که برای اولین بار توی جهان اسلام بود که یک سمینار در کشور عربی برگزار بشه و یهودی‌های رسمی اسرائیل رو دعوت بکنن، همین کشور دعوت کرد. اولین پایگاه اقتصادیش هم مثلا تو همین کشور وهابی دنیا ما تأسیس کرد. این طرف قصه میخوام بگم توی کاملا افراطی، اونم از اون طرفش کاملا افراطی. اگر دوستان سوالی مطلبی دارن من استفاده بکنم. همینطوره، کاملا اینجوریست، کاملا. من صلاح نیست بگم ولی عیب نداره برای که تقریر بشه در الان قصه رو بگم. یک افغانی بود تو مدینه، همون پارچه فروش های سر شهر اولی، افغان پرسی و صحبت داره چیز خریدیم و گفتم که مثل که از همشهری های شما، قاره من مشهد بودم و نمیدونم چی بودم و افغانی هم فلان هم. اول خواه عربی صدا میگه، من نه همچه عربیش هم عربی افغانیه. بعد گفتم که چند سال اینجا بودم، 20 سال اینجا فلان اینها، چرا ازدواج نمی کنی؟ میخوام فساد رو بگم، فساد بسیار بالاست پنهانش، ظاهر قصه اینه. میگفتش که من ازدواج نه لازم نیست ازدواج میکنم. برای چی ازدواج میکنی؟ گفتش که این شیخ 10 تا زن داره، 10 تا زن داره، هر ماه هم یکی رو هم داریم خارج کشور، هر ماه با یکی میره خارج کشور، یه ماه فرانسه، یه ماه آمریکاست، یه ماه نمیدونم میره پاریس فلان. نه ما هستیم با 9 تا دیگه. یعنی فساد اون طرفش هم اینجوری است. این ظاهر تهجرانه غیر معقول و با حذف عقل در شریعت یه همچین چیزی رو درست میکنه. اینا هم کم نیست، بسیار فساد توی طبقه لایه دوم جامعه سعودی موج میزنه، بین جوان ها، بین اقشار مختلف، بین خانم ها شما هم قصه های زیاد داره، دختر و پسر و جوان لایه رویی که داره حکومت چیز میکنه و همین تشدد یه نسل داره درست میکنه ضد خودشون دقیقا. بالاخره این فشارها، این عملها، عکس العمل رو هم طبیعتا به دنبال داره. بله اعتیاد، بله بله بله، اینا رو باید به دوستان تذکر داد، روشن کرد. خیلی مسئله مهمی است پشت پرده سعودی. چی رو نقل کرده بود؟ بله، مسائل فساد رو. بله نه، اونی که مهم هست در دوستان خودمون گفت، چون در دانشجویان ما انصاف قضیه خیلی چیزن، سطح دانشجویان ایران بی نظیر واقعا، یعنی آزادی که دانشجو داره در مقابل استاد توی نقد دیدگاه ها، از دفتر بسیج دانشجویی ما گرفته توی دانشگاه ها تا نمیدونم جهادمون انجمن اسلامیمون، انصاف قضیه بی نظیره. بچه های ما این حرفا رو اصلا از شما اول قبول نکنن، از دست دارشون غریب میاد، عجیب میاد که آقا توی جامعه ای با این آخه میرن اونجا جذب این مساجد و فرون زواهر بالاخره عربستان خرج کرده دیگه. اینا رو باید دید که پشتش این قوانین اینجا اینجوریه، به این کیفیت. این حکومت موروثی 20 سال داره میاد حکومت میکنه و هنوز این کشور یه مجلس روشنی نداره، یک جایگاه تصمیم گیری مردمی نداره. واقعا انتخابات نمیدونم ما در جمهوری اسلامی ایران نمیدونم 25 6 تا، اینا نکاتی است که برای هر کدوم از جوانای ما واقعا سازنده است که میتونه کامل. بله بله بله، اینا رو میفهمن که این نکات فساد و اینها رو اونجا گفته نشه، آجا رو میفهمن که مفید تر. بله آجا، تحصیل تحصیلاتشون منظورتونه؟ تحصیلاتشون رو عرضم بود شما که به تبع همین محدودیت هایی که حکومت سعودی ایجاد کرده روی قشر زن و به رسمیت نشناختن جایگاه زن در خانواده، در جامعه اعتبار نداشتن، این موارد به صورت طبیعی که خود خانواده هم محدودیت ها رو پذیرفتند، از عکس بگیرید، ثبت نام بگیرید، رفت آمد، این مشکلات به صورت طبیعی قشر تحصیل کرده خانم ها در جامعه سعودی نسبت به آقایون بسیار متفاوت و بسیار پایین هست. یک آماری که حالا آمار بروز هم نیست، در دهه 90 13 میلیون خود دانش آموز چرا چون بوده آموز دختران در آموز تفریح شده است، حضور دختران در آموزش مدارس بسیار محدود است تو نمو آمارشونه. 80 مدرسه آموز شده دید 101 میلیون و 100 بله 1 میلیون و 117 بله 117 هزار دانشجو دانشگاه مهم ملک سعود اینها. بله حالا آمار چیزی شما به تفکیک چون نیاوردم، ولی نسبتشون قدی که یادمه مثلا 35 40 بود به 60-65، اینجوری من به ذهنم میاد که تفاوت اکثریت پسران نسبت به دختران. طبیعتا این مسئله اینجور نگاه کردن به یک قشر طبیعتا همه قسمت ها اثرش رو داره، از جمله هم در آموزش عالی، وقتی که جایگاه ندارن، جایی ندارن، فقط پرستاری و همین اثر تدریس دیگه خیلی. اما حدود 20 خورده 24 میلیونه. من
ما در
ما نکته اول این که عکس قصه هم هست، یعنی خشمی که الان من عرض کردم داریم میبینیم در علمای اهل سنت، تأکید اینها، ذکر کردن اینها در همه جلسات و صورت جلساتی که میشه با توی هی مذاکرات که شیعه دست از استبصار و تبلیغ برداره، و از اون طرف اخباری که همین امسال داشتیم حتی استبصار در خود خاندان آل سعود رو ما امسال خبراتو داشتیم، نه که مثلا بخواد خبر شعاری باشه، در قسمت های مختلف شما سودان و آفریقا رو بگیرید بیاید شما در جنوب شرق آسیا، بسیار بسیار از این جهت ما دستمون پیش این حرکت فیدبکی که الان شما دارید میبینید، من عرض کردم یک هر یک تفاهم پنهان از 6 ماه قبل 7 ماه قبل جهان غرب استکبار، آمریکا به صورت خاص صهیونیستا اومدن با جهان اهل سنت علیه شیعه اجرا کردن که الان داریم آسیباشو میبینید، یعنی الان شما در همین کشورهای منطقه که بسیار بسیار روابط بین شیعه و سنی صمیمی بوده، اصلا من اینجوری بهتون بگم تو کشوری مثل قطر 23 تا حسینیه، این حسینیه پول آب و برق نمیدن، خود حکومت پول آبشو میده پول برق هم میده، با اینکه بسیار از نش سنگینه، یعنی اصلا کسی هست که سوال میکنه تو فرقه مذهب چیه، سنی شیعه، بسیار بسیار گرم صمیمی. اما همین اخیراً سیدی های توضیح شده میخوام بگم یک هزینه سنگینی، یه بودجه سنگینی تزریق شد به جهان اهل سنت برای اینکه شیعه رو از پا در بیارن. اخیرا اومدن این سیدی کسر و سنم رو که یکی از سایت های وهابی است و بسیار بسیار دروغ ها و بهتان های عجیبی رو نسبت به شیعه داره روی سایتش و روی این سیدی، اومدن تمام اون سایت رو دانلود کردن. من اواخر بود که می‌خواستم بیان یکی از بچهای آموزشگاهش اومد اونجا برای خداحافظی، گفت فراد اومدم برای خداحافظی این سیدی رو بدم وایزه، سیدی رو بردم اینجا، گفت این سیدی داره تکثیر میشه توی قطر، چیه این سیدی؟ اومده شروع کرده تمام آراء فقها رو در زمینه‌هایی که مورد حساسیتشون هست اومده یه آیکون گذاشته روش، همه رو چیز کرده، علما شیعه اینجوریان، مکتب شیعه اینجوریست، هر چی که دیگه به ذهنتون بیاد، مسائلی که از قبیل این که همین امسال توی منا دوستان خبر آوردن که آقا یه بروشورهایی داره توضیح میشه، توی این بروشورها اومدن یه عکسی رو زدن که یک طبقیست، عکس یه بچه خردسالت روی این طبق پخته شده که این بچه سوزوندنش پخته شده، اینو نوشته زیرش که این یکی از خانواده های شیعه چی اومد یکی از بچه های اهل سنت رو ربود و این رو پخت و برای افطار اومد تو خانواده خود تقدیم کرد به خانواده اهل سنت، یعنی یک حرف هایی که اصلا شنیدن اینا مشمئز کننده است، متوجه آدم به ذهنش بخواد تصویر بکنه، شروع کردن به انواع مختلف با بودجه های بسیار بسیار کلان رو چی؟ رو اینکه این نوع تشیع این بالاخره باید بدونیم همین اخوان المسلمین در دهه 50 سال قبل قرضاوی که الان امروز مونده و کل اخوان المسلمین آه و حسرت یک حکومت میکشن تو دنیا و نتونستن تأسیس بکنن، اون افغانستان چون بود به اون کیفیت در اومد، میخوام اینو بگم نه زیاد نیستن اینا زیاد نیستن، نه اتفاقا مثل اون به طرف تشیع کشیده شده، عکسش نیست، عکسش تبلیغاته، عکسش تبلیغاته، اونی که الان واقع هست اینه که جهان اهل سنت واقعا به چیز اومدن دستپاچه شدن که دارن از دست میدن خیلی از نیروهای خوبشون و عاقلشون رو، این یک. از اون طرف قصه بزرگ نمایی نکنم، یعنی خودمون رو نگیریم، نه تقصیر کار خودمون رو هم بذاریم کنار، البته این موجی که داره میاد موج اهل بیت علیهم السلام و نورانیت اهل بیت علیهم السلام جای خود رو داره، کلام امام رضوان الله تعالی علیه و اون دیدگاه ها اون یه بحث کمکاری های خودمون هم در دنیا نادیده نگیریم، بگذاریم از این مسئله که الان میرسم خدمتشون، بگذاریم از این مسئله که ما هم در رفتارهایمون خیلی اوقات متاسفانه نمیتونیم منطقی برخورد بکنیم، نمیتونیم پاسخهای درست رفتارهای درست رو بگیم، نیستیم کون و نراز اینا، نیستیم خیلی جاها، خودتون دیگه برید سراغ این بحثا، کم نیستیم مواردی که ما خودمون به دست خودمون برای هیچ مسئله هیچ سر یک بحثی بی خود رو باز بکنیم و برای خودمون یک مشت مخالف درست بکنیم، سر هیچ خود علمای شیعه من آقا تسکیدی میگفتن آقا تسکیدی اینجوری اینجوری بالا نام میگو آقای واعظی مشکل اون طرف نیست، مشکل خودمونه. ما داریم میگیم آقا شهادت ثالثه، بالاخره بحث دیگه، شهادت ثالثه در اذان و نمیدونم جز اذان نبوده، هیچ فقیهی نگفته. آقای دیگه میاد تو جهان تشیع میاد این مسئله رو میگه نه نه این چه جدا، بلکه از ارکان نماز. این اختلافات به صورت طبیعی چه میشه؟ مستمسک دشمن میشه. روایات ضعیفه‌ای که خودمون گاهی استناد میکنیم میاریم، این طرف هم میخوام بگم خب یه مقدار مشکلاتی رو هم باید به طرف خودمون ببینیم، ولی از اون طرف اون حجمه‌ای که الان روی شیعه در جهان میبینید یک حجمه شش ماهه و گذرایست که اگر بتونیم ما تو این فضا روان بیایم جلو و عاقلانه حرکت بکنیم باز هم اثر خودش رو خواهد داشت. من عذر میخوام کلام شما رو. تبلیغات منفیه بله، عرض کردم که همین آقای سلیم الله دبیر اتحادیه جهان اسلام آقای قرضاوی که از مریدای درجه یکی ایشونه، بعد از مناظره آقای قرضاوی فردا صبح چی اعلام کرد؟ خب ما فهمیدیم جایگاه شیخ خودمونه که کجاست. جایگاه شیخ شما رو فهمیدیم، چرا؟ چون آقای هاشمی به چند تا سوالشون جواب ندادن، گفت این چه حرفی شما میزنه شیخ؟ بعد من تو جهان اسلام بیام روی این نکات بحث بکنیم که توریه چرا در مکتب شیعه اینجوری یا مثلا تقیه در مکتب شیعه، این بحث های فقهی و ریز جزئی رو بزنیم که من مساله عالی جهان اسلام اقتضا میکنه. الان در جهان اسلام به خاطر همین برخوردهایی که حتی خود شخص آقای قرضاوی و بزرگان اهل سنت علیه شیعه داشتن و اونا دیدن ما کی هستیم، این افراط های در گفتار و موضع گیری ها رو رد میکنن و براشون یک موضع به اصطلاح منفی تر. خواهش کنم. کاش یکی دیگه از دوستانم پیشنهاد خوبی داشت که آقا این کاش این صحبت ها هر کدوم از دوستان که مشرف میشن برمیگردن با انباشتی از تجربه برمیگردن. متاسفانه ما از مشکلاتمون نه اینجا ها، جای دیگه هم همینه که جایی سازمانی جایگاهی توی سازمان ها برای ثبت تجارب نداریم، همه از اول شروع میکنیم. نکته درست، سایت باشه، جایگاه باشه، مؤسسه باشه، ای کاش. بالاخره الان اونها با تمام قوا دارن رو ما کار میکنن. کتابایی که نوشته اخیرا میدونید دیگه، آخرین کتابی که اومده تو همین به زائرا دارن میدن که شما هم برید حتما از نابتون خواهند داد، کتابایی مثل مثلا جنایات و شیعه، رفت سراغ عصر مغول که شیخ طوسی اونجا بغداد رو به باد داد، رفت اونجا شروع کرده، توی جنگ نمیدونم خلیج نمیدونم چه شد، الان نمیدونم آمریکا با که همیشه شیعه مثلا اومده طرف قدرت ها رو گرفت با ملت ها نبود و شروع کرده کتاب رو اباطیل رو کنار هم دیگه آورده و دارن روی ما که واقعا به شدت کار میکنن. من تو جمع چون خصوصیه، جمع طلبه ها هستن از این طرف، ما چقدر کوتاهی میکنیم بگم خدمتون یه نمونه رو فقط، واقعا شکلی بسیار بزرگی. چند تا مؤسسه پژوهشی تو قم داریم ما؟ دو سال قبل توی این مجله آقای قرضاوی یه مقاله چاپ شد، مجله آقای قرضاوی بین مجلات مجله بسیار قوی است، مرکز و سیره و سنه، بسیار مجله قوی است، آقای دکتر سلیس ارحم الکواری مجله اومد مقاله رو چاپ کرد، العقد الثمین فی تخریج روایات وصایت امیر المؤمنین، تمام روایات دال در وصایت علی علیه السلام رو سندن و دلالتن همه رو نقصد در 27 صفحه جفت کنار، درست شد؟ این مقاله رو من بلافاصله تو ماه رمضان دو سال قبل بوده کپیش گرفتم ارسال کردم ایران به چند تا مؤسسه، هر کی که میشناختیم، نه که فقط بفرستم، خیلی ها به طلبات دعوت کردم اونجا، آقایون علما و شخصیتی که اومدن برای سخنرانی اونجا دستی تحویلشون دادم، بگم که تا همین الان هنوز جوابش نیومده. کوتاهی داریم، حجم کارها، حجم ساختمان ها خیلی زیاده، حجم بودجه ها خیلی زیاده، ولی دشمن نگاه نمی کنیم، نمی دونیم کجا رو باید نشونه گرفت. اونها به روز، الان شما سایت های منطقه رو ببینید، هنوز که هنوز رو همین سایت های منطقه عکس حرم امام رضا علیه السلام زده شده و میگن از نمادهای شرک در جمهوری اسلامی ایران اینه، اینه، شروع کرده به تبلیغات، روزانه دارن برای ما جعل تهمت میکنن، جعل افترا. ما چقدر کار میکنیم؟ چقدر دور هم میشینیم هم فکری بکنیم از کجا چجوری با چه کیفیتی؟ خیلی هستیم، خیلی داریم، اما متعدد و عمق کار بسیار اندک، سطح کار هر چقدر که میخواد زیاده، بیش از 300 تا مؤسسه پژوهش ثبت شده شاید تو قم فقط باشه. نمیدونم دست من نمیرسیده از همه مؤسساتی که شما شاید بزنتون بیاد به فلانی آقای واجی اگه میدادی و همون فردا من دستی دادم، دستی تحویلشون دادم و اومدم اینجا یک ماه ایمانیم قبل زنگ زدم آقا چی شد پس؟ فهمدن حتما باشه پیگیریش میکنیم. بله چشم چشم. پس کجا دیگه اگه نخواه میدونم جواب بدین؟ واقعا تو این زمینه من اون طرف شو نگم، اون شعاع پرجاذب و کلام سحرانگیز و سحرآمیز مکتب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین جای خود رو داره، جای خود رو داره. ما چقدر داریم کار میکنیم. زیباست این قصه واقعا. شما به طرف مدینه که میرید یه تابلوی زده یه جای وادی فرع دیدید از من، حالا برید دقت بکنید همین وادی هایی که اونجا زیاده، این وادی فرع بین کوهستان ها اینا یه روستایی هست اینجا وادی فرع. یکی از این شیعه های مدینه برای من نقل کرد، قصه مال 7-8 سال قبله، توی نزدیک مسجد شیخ کاظم امری اون طرف یکی یه خونه بودیم اونجا تو مسجدش نفتیم. نقل میکرد میگفت من چیز شدم بعدی که لیسانسمو گرفتم گفتم برو تو مدرسه ابتدایی تدریس بکن. گفتم تو مدرسه؟ گفتن نه باید بری خارج مدرسه. مثلا ما تو روستاها رفتیم، تو همین روستای وادی فر رفتیم اونجا و شروع کردم تدریس اینا و دو ماهی سه ماهی شش ماهی هر روز پنجشنبه که میشد یکی از بچه‌ها میگفت اجازه میفرمایید ساعت 9 صبح؟ گفت من برم. بابام گفت حتما بیا. یه هفته، دو هفته، سه هفته، چهار هفته این روز نمید. یه روز گفتم که تو پنجشنبه ها چه کار میکنی شما؟ بابا چی رو میداره هر پنجشنبه؟ کلاس اینجا مثلی که گفتش که والله ما یه جلسه ای داریم و اینها. مثلا خب منطقه وهابی 100% اونجا، همه منطقه وهابی هم. گفت ما اینجا یکی جلساتی داریم و اینها. پدرم میگه بیا. باز هفته بعد گفتم جلسه شما چی اونجا؟ چی جلسه ایه؟ من میتونم بیام؟ حساس شده بودم این چیه این قصه. هر هفته ساعت 9 صبح پنجشنبه میره. گفتش که ما یه جلسه ای داریم عدنا اجتماع ذکر الحسین ذکر الحسین چی؟ بلند شدیم رفتم اونجا. یه روز پنجشنبه همه هم که کلاس ساعته کم رفتم من اونجا خونه این بگو بکنم به آباد بگو. ها گفتم به آباد بگو اجازه میده من بیام. از آباش اجازه گرفت، گفته بود بیا معلمش. میگه رفتم اونجا نشستم توی جلسه، دیدیم اولا دم درد یه پرچم سیاه زدن منطقه وهابی 100%. یه پرچم سیاه زدن دم در. اولا شما رو دقت بکنید توی خونه های منطقه معابده رفت آمد بکنید بعضی پرچم های سیاه میبینید. مجلس امام حسین رفتن تو بگو رفتیم تو نشستیم و چایی و یه صندلی رو داشتن و یه کسی اومد شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کرد خودش خوندن و روزه و نمیدونم روزه به اسم امام حسین و شروع کرد روزه ابی عبدالله رو خوندن و این هم نگاه هم کردن این هم چه خوند و تمام شد و بعد شم خدا خود شما رفت. من گفتم عجب قصه ایست اینجا. بعد از درخت نشستم به پدرش گفتم که شما چند سال اینجا زندگی میکنه؟ گفت ما سال هاست پدر مادر ما اینجا بودن. گفتم که شما چیزی از پدر مادر فلان بزرگتر فامیل رفتیم با اینا خلاصه زون کردیم رو این قضی فامیل به بزرگترها و صحبت و اینها در اومد که آقا این منطقه قدیم شیعه بوده، تمام شیعه بودن و بعد از سالها جنایت و کشتار و قتل عام وهابیه توی منطقه همین چی از دین رفته جز مجلس ابی عبدالله. این همین قدش مونده، همین یه ذرهش مونده. میگفت من گفتم شماها شیعه اید، این مجلس مال شیعه هاست، حسین کیه؟ شروع کردیم معرفی و صحبت و فلان اینها. الان اون منطقه شیعه نشین کامله. من خودم اونجا چند تا کادون کتاب تفسیر المیزان اینها رو بردم. اینجوریه. این نورانیت مکتب اهل بیت رو به خودمون چیز نکنیم و ما چیکار کردیم؟ اما خودشه نورانیت اهل بیت اثر خودشو داره. هنوز که هنوز این شعله ها خاموش نشده، ذکر ابی عبدالله حسین تا اینقدر تمام اون روستا رو الان برگردونده شیعه شدن همشون. کتاب خونه بزرگ زیبایی هم دارم اونجا. همون آقا الان اونجا رفت آمد داره میره میاد واسه اینجوریه. ما چقدر کار داریم میکنیم، میگم واقعا مدیونیم والله، این بودجه که ما داریم هزینه میکنیم، دشمنه ما هزینه نمیکنن، به خدا خیلی هزینه میکنیم، اما مشکلمون اینه که به هدف نمیزنیم. ببینیم بابا کجا رو دارن میگن، این مقاله جواب میخواد، کتابی که نوشته بلافاصله جواب میخواد، این سایت ها حجمه میخواد، چیکار میکنه ما از این طرف؟ اون طرفی که دست ماست نشونه گیرمون بلند میشیم، مگه آقا دایره المعارف فلان هزار بار نوشتن مزاری کمیش کتاب فلان تعلیق فلان، نمیگن بده، اما اولویت نیست. اونا اولویتشون امروز شیعه است، 100% تو جهان اسلام فقط شیعه وهابی تشکیل شده برای نفع شیعه و دارن کارا میکنن، تمرکز دادن. ما انرژی داریم برای پخش کردیم، اینها انرژیشون رو چیکار کردن؟ تمرکز روی شیعه دادن. بله همین آقا نقل میکردن، همین حج امسال گفت، یک رفته بودم ماه رمضان، یکی از آقایون شاید بین همین جمع هم باشن نمیدونم، نقل میکرد که رفته بودیم برای چیز، برای عمره رمضان، توی چیز عمره رمضان اونجا بودم آخر ماه رمضان، دیگه گفتیم برو نگردین دیگه، باشین دیگه تا حج، یه چیزی هم فاصله هم نیست، اینا وایسادن شب به شب نیافتن این که مسجد ها و ظهر و شب اینا پیش 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 کردن، این اهل سنت تمولی که مسجد های خود مکه نماز میخوندن. یه روز یه کتاب برداشتم بعد از یه ماهی که اونجا بودیم، کتاب برداشتم گفتم ببرم بدم بهش، حالا بالاخره گفتم مفتو گنجش که ما وارد یه صحبت بشیم، عربی خوب صحبت میکنه، گفتش که بعد از نماز رفتیم سلام علیکم شیخ نا فلان اینا، اون خواب نگاه کرد به ما چیز کرد نو گفت ایرانی جعفری روحی الله شما چیکار کنید؟ او رو مسجد رو تصیب کردی، کی گفته دیوه تو مسجد؟ آقا شروع کرد فوش بزی بیرا به ما داد و ما هم اومدیم عقب عقب به مسجد، گفتم که حالا ما یک جمله شما بگیم، گفتم همین کتاب همه نظریات ما رو نوشته، نمیدونه ما رو اصل و شیعه و اصوله های چیز بوده، کاشف القطاع بوده یا همچین کتاب بیده مثلا. خب این کتاب دستم، گفتم این کتاب دست ما، شما حالا کی ضرری که نداره شما رو بخون، من بعد میمزه میگه امانت دست شما باشه، این گرفت کتاب رو برش دیگه برو فلان. میگه من رفتم و هفته بعد اومدم، هفته بعد اومدم اونجا نماز میخون، بعد از نماز ماجی شدی نگاه کردم سلام علیکم انتم اومد جلو، اومد جلو صاحب کیف صحت اومد جلو اول کرسی، عجب بابا اون روز ما فوشت، اومد جلو اول کرسی و مخلصیم چاکریم خلاصه، گفتش که احوال جدن استغفر الله ربی و تو استغفر الله ربی و تو، شروع کرد استغفار فلان، گفت این کتاب مال خودتون واقعا عقاید شما همین، ما هرچی اینجا گفتم همین، همین حرف دیگه نداره ما اصلا، گفت نمی گفتم همین ما چی، گفت استغفر، شروع میشد استغفار استغفار، گفتم که گفتم احتمالا این مثلا چون به من توبین کرده و اینا حالا مثلا میخواد داره چیز بکنه دل ما رو به دست بیاره، گفتم نه حالا ما برادریم و ما مثلا چی و اینها خیلی مهم نیست، این بحثا دیگه حالا شده و ما دوست داریم بالاخره مسلمانیم با هم زندگی میکنیم، مسئله نبوده مهم نبوده خیلی، گفتش که گفت نه قصه این نیست، قصه چیزی دیگه ایه، گفت نه چی اصلا اینا رو بهش ما خیلی از طرف فرولاستم، گفت نه آخه مشکل اینه که من خودم 5 نفر شیعه رو با دست خودم سر بریدم خودم سر بریدم به قصد رفتن به بهشت، آخه این عقاید و این چی، ما چی شنیده بودیم، چی بود قصه، اینه واقعا تو جهان بابا، این که بلند میشه میاد توی عراق تو مسجد اهل سنی چیز واقعا از رو اعتقاد داره میاد، نمیفهمه، میگه آقا میاد میذاره میگه نگاه بکن لعن الله فلان، ببین داره به صحابه شما همین همین میاد ابان فریبی آقا فلان شده، اون که به تاریخ سبولن کاری نداره که بخواد بحث علمی بکنه که بگه آقای سبولن از کجا شروع شد، و الان داره نگاه میکنه میگه فلان اینا همینان که میان به حضرت فلان اینجوری میکنن، حضرت خلیفه اواخر کن اول زمان فریبی، آقا مگه نبود اینجوری گفته بود که میخواست خودش رو منفجر بکنه، گرفته بودن خونسار کردن، گفتش که خدا لعنت کنه شما رو، من قرار بود امروز دور با پیغمبر نهار بخورم در بهش نذاشتید شما همین تو قصه مال چند هفته هم، یعنی اینجوریست بالاخره اونها، من میگم عمق دادن بنده طلبه چه کردن، از اون طرف که دارن با هم گرایشی هست، اون گرایش مکتب اهل بیت باید هم تا آخر باید شعار خودش داشته باشه و خواهد داشت، بنده چه کردم مؤسسات چه کردیم، واقعا این رو دیگه جای سوال داره، معذرت میخوام اگر سوالی دوستان ندارن، و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، من از همه عذرخواهی میکنم، بیان تکراری نکته که مفید نبود، عذرخواهم، التماسی را داریم از همه دوستان و سروران معظم.